رو بگیره، منقول دست و صورت مادر و اطرافیانش لمس بکنه با همون نوزادی، ولی ما خواه همه این مواهب محرومش میکنیم و میبندیش. حالا عقاید خودشان را دارم، من اتفاقا با مادران خودمان که صحبت میکنیم میگن نه نسل الان نمیفهمن، ما بچه ها رو بسیار از این طریق دست پایشان استوارتر میاد. در حال نظر و عقایدشان هست و قابل احترام هست، ولی خب پزشکای امروز بیشتر چیزهای رکالت سنتی داشته باشه قبول ندارن.
بله بله، البته خب بحث پزشکی سر جای خودش، ولی یک لحظه خانم حسینی عزیز، من تصور کردم که این خود افرادی که مدافع قنداق کردن هستن میتونن تحمل بکنن که یک ساعت حال نهی که از سر شب تا گله صبح یک ساعت دست و پای از ناری یکی بسته کنن بگوین شور نخوری، واقعا خیلی سخت است تحملش.
بله بله، مانع تحرک یک موجودی که متحرک هست
میشه
ما.
بله، و حتی در شکم مادر وقتی آدم تصور میکنه میبینی که خدای مهربان در داخل یک محلول فضای باز گذاشته که قشنگ کودک برای لغتک میزنه، دستک بالک میزنه. بله
به تمام معنا داره زندگی میکنه.
بله بله، و حرکت از اون دوران جنینی آغاز میشه. میشنویم از شما خانم حسینی عزیز.
و این انسان همیشه من گم این سوال شاید در ذهنش باشه و پیش بیاید که کلی حرکت انسان و مقصودش چی؟ تا کجا باید حرکت بکنیم؟
بله.
خب ما به حیث ای که انسان هستیم و بسیار متفاوت هستیم با موجودات دیگر. من میگم تمام موجودات جاندار به نوعی حرکت میکنند. درختان، حیوانات، چارپایان، حشرات، هر چیزی که در این عالم هستی وجود دارد به نوع خودشان حرکت میکنه. اما میگم چارپایان حرکاتشان غریزی است، شاید علاقه، تمایل، نیاز به رشد، کمال و ترقی نداشته باشه و یک نقطه و مقصودی برایشان تعریف نشده باشه. اما انسان حتما یک تعریفی داره که نهایت ما به کجا میرسم.
بله،
شاید این شعر معروف رو شنیده باشین شما که اهل سخن، که میگه آمدنم چیست؟
بله، آمدنم از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ با کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم.
هستید این حتماً پشت این حرکت نمیگم یک فلسفه، یک علم و یک دانش و یک معرفتی نهفته است که ما یه انسان باید او را به دست بیاریم و ما به عنوان انسان دو هویت داریم، یک هویت فردی، یک هویت اجتماعی.
بله.
خب ما باید این هویت فردی خود را بشناسیم، همونطور در برنامه قبل با موضوعات خوبی برنامه مثل شناخت خود و آگاهی. اگر ما به عنوان انسان به اون شناخت، آگاهی و معرفت برسم و تلاش بکنم که خودم بشناسون و وقتی خود شناختون خدای خود میشناسون، محیط خود میشناسون و یک ارتباط سالم با انسان ها، با موجودات و با عالم هستی برقرار میکنم و نهایت این میشه که من به عنوان انسان خودم تعریف میکنم که مقصد و آخر حرکت من باید به خدا باشه.
بله.
هر انسانی به نظر من با هر مذهب عقاید بالاخره یک نقطه ای داره که او را معبد و پرستشگاه خود قرار میده. میتونه هر چیزی که در طول تاریخ بشری بوده، ما کسی را نداریم که بگیم غیر از خدا، حال داشتیم غیر از خدا، در حال یک چیز را من میگم معبد قرار میده، یک چیز را پرستشگاه، میتونه ثبوت باشه، اشیا باشه، حیوان باشه و اون خدا باشه. و یک انسانی که دارای یک مذهب خاص، ما خودمون که مسلمان هستیم، خب ما میگیم قله آخر من رسیدن به خداست. و وقتی من به این قله که رسیدن به خداست، خب به عنوان انسان، به عنوان پدر، مادر، این تلاش دارم که بهترین باشم. بهترین پدر باشم در خانواده، در تربیت اولاد، مخارج، اقتصاد، روش و کمال خانواده خود. و وقتی مادر هستم، هر نقش را که من میگم دارم، در اون نقش باید بهترین باشم که اون میشه هویت اجتماعی. و بالاخره در جامعه زندگی میکنم، ادعا نمیتونم که من بگم من هیچ ارتباطی با جامعه ندارم و تنهای خود زندگی میکنم، این غیر ممکن است.
بله.
و این هویت اجتماعی من باید در حال رشد باشه، من میگم اگر من یک روانشناس هستم نباید بسنده بکنم به تحصیلات دانشگاهی خود، بلکه هر روز با علم روز روانشناسی پیش برم.
بله.
هر روز یک نقطه جدید کشف میشه و من باید او را دریابم و عرضه بکنم و این میشه که من به او هویت اجتماعی خود در هر مقام باشم، معلم باشم، مادر باشم، کارگر باشم، هر چیزی که باشم در اون نقطه ما باید بهترین باشم و این تلاش میطلبه.
بله.
این تلاش همون حرکت است. اگر من ساکن باشم من هیچ تغییر نخواهد کرد و نفش من بگم اول به خودم نمیرسه، بعد به خانواده نمیرسه، بعد به جامعه. در صرف من بنوان انسان باید این نفس را من میگم در کل جهان هستی هدیه بکنم. چرا؟ چون من ادعا میکنم که جانشین خداوند هستم.
بله. ما زنده ازانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اشاره کردین به حرکت و ای که در جا نمانیم و حرکت بکنیم. در ادبیات ما خانم حسینی عزیز مثلا رود، رودخانه و موج همیشه ستایش شده، و در حالی که مثلا مثل مرداب بودن، در جا زدن، همیشه به اون نمادهای منفی آمده، مثلا مرداب یا باطلاق.
انسان هم همین رقم است. اگر من بگم انسان یک آب، یک رود در نظر بگیریم، اگر جریان پیدا کنه خودی جویبار حرکت میکنه همراه خودش، من میگم شنزارها را میشوره همراه خودش، قنات به وجود میاره، گودخانه را تشکیل میده، دریا میشه، سلسلی و تراوت همراه خودش میاره و هر روز میتونه بزرگتر و کلانتر شوه. اما اگر همین آب در یک محبتی تنها باشه، راکب باشه، هیچ حرکتی نداشته باشه و هیچ دسترسی به او نباشه، خب بعد از مدتی من میگم او گندیده میشه، او فاسد میشه. حتی در خانواده گاهی اگر یک بطری را در نظر بگیریم، من میگم آب رو بذاریم 3 ماه 4 ماه 5 ماه از سراغ او بطری نرید و برید او بطری رو ببینید آیا آب همون آب 6 ماه قبل است؟ مطمئنن بو میده، گندیده شده و فاسد شده. و انسان هم همین رقم است. اگر حرکت نکنه، برای هر حرکتی، برای اینکه زندگی بهتر داشته باشه، برای اینکه رشد بکنه، برای اینکه دانش کسب بکنه، برای اینکه ارتقا پیدا بکنه، اگر نه که یک انسانی میشه که من میگم شاید غیر مفید باشه، هم برای خودش هم برای جامعه و خانواده خودش. من هم اول خودش، چون اگر من او عزت نفس داشته باشم، خب تلاش میکنم که خودم بهترین باشم و این بهترین بودن از هر لحاظ شخصیتی، رفتاری، این سودش قطعاً به دیگران میرسه و او حال خوب به من میده.
بله. خب تشکر خانم حسینی عزیز، استفاده کردیم از صحبتهای خوب شما و شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
تشکر، خدا نگهدار.
میشه یک روز همی جم در کابل جان میشینه، میشه یک روز بخیر در رای پنشیر میبینه، میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پر نور بخیر میشه با تنجور. دو روز دنیا را بیا خوش گذرانه، پیش هم بمانه، بیا که با هم برویم میل و سیل چمن، بیا که امید ببخشی و دل های من. از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم، با چکر دست و با دردن با جای غصه و غم، بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن، دنیا دو روز است امان عمرت بسوزد. از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم، با چکر دست و با گردن با جای قصه و غم، بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کم، چرا غمگینی لبخند بزن، دنیا دو روز است امان عمرت بسوزد. Thank you. وطن چی کنه امام وطن مرهم قلب ما چیست طبیب حال ما کیست ما تو باید بسازیم خدا اول هم وطن بگو که فرق ما چیست بگو با فکر ما کیست چی نرب از کو بیا روز دنیا را بیا خوش گذرانیم پیش هم بمانیم بیا که با هم برویم میله و سیل چمن بیا که امید ببخشیم به دلهای عزیز سر شهر تا سر شهر جورا جورا میریم با چکار دستان با گردن با جای قصه و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کرد چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت سوزن از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم با چکار دستان با گردن با جای قصه و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشه کرد چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزن
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و بخش نمایش برنامه را تقدیمتان میکنیم.
بذار امضا کنم سیب
خیره اینجا موبایل این چهار خانه شستان بکنیم
بچشیم
خواه
یم شست دیگه کجا امضا بلگانم سیب
خواهی یادت اینه در این صفحه دیگه آخرش هست
خب
خلاص هست
خانم باورت میشه؟ دیگه همه چیز خلاص شد
یعنی باور کنم عبدالحمید جان یعنی
بله مام
عبدالحمید جان عبدالحمید بخی بیبیخ صاحب خانه چی میگه؟
چی؟ چرا مرا بیدار کردی؟ چی یک خوابی دیدم
ای بابا تو کمیشه در خواب استی بخی که صاحب خانه آمده دان دروازه بیبی که چی میگه چی کار داره
چی میگه؟ میگه دیگه کرای خانه رو بتین دیگه دیگه چی میگه؟
دیگه نه من فکر میکنم دیگه گپس زنش میگفت میخوایم امسال خانه رو به کسی دیگه بتین شما هم دنبال خانه بگردن میگفت از اینجا برای این منظورش
چی؟ برایم؟ آلی برای من میگی؟
خب یادم رفته بود چطور کنم برو مردک ها یک ساعت از دادان دروازه ماتل تو استاد است
اینه رفتم
برو بخیر ایره بگو که صاحب خانه چی میگفت
همو گپ خودت گفت دیگه اینجا را به کس دیگه کرایه داده گفت که شما هم تا آخر ما برین از اینجا
حالا چی میکنی مرد یعنی باید چی کار کنیم
چی میکنم نمیفهمم باید برم پشت خانه بگردم دیگه
میگم من یک پیشنهاد دارم
حتما میگی بریم منزل دوم خانه بیادر تک کرایه کنیم ها؟ نه اوی ما و بیادر دیگه جای نمیره
اصلا فکرت اشتباس من یک پیشنهاد دیگه دارم پیشنهاد من ایست که بیا یه خانه بخریم
خانه بخریم؟ با کدام پیسه؟
بیبی ما پول گره و خانه را داریم
خب؟
یکم هم پول ما پس انداز کردیم
خب؟
دیگه ای که من یک آنزر تلاملام دارم سودا میکنمش چی به درد من میخورم یکم هم از این طرف و طرف قرض میکنم
قرض؟
بزرگست بله
کی قرض میتالی؟
هنوزم هستن کسایی که قرض بتن مثلا همه هم کارایت خودت خب برای کلگشان قرض دادی زیادم دادی آلی یک دفعه تو به اونا روی بنداز شاید به تو قرض دادم
راست میگی نکنه راست شوه
چی راست شوه
خوابیم دیگه خواب میدیدیم که یک خانه خریدیم چی یک خانه ای مجام ده خواب خانه بخریم رفته بودم در راهنمای معاملاتی. خوب. تو هم بودی. دفتردار برم میگفت که کجا رو امضا بکنم. همین نشون میداد. من امضا کردم یک چند تا امضام تو دخول.
یک چیز برات بگویم.
چی؟
میفهمی که ده همه سالها تو هر خوی را که دیدی راست شده.
واقعا؟
او دفعه یادت نیست؟ گفتی خو دیدی از تاک انگور میکنم. باز رفتیم خانه فلانی و تو یادت آمد که اینمی تاک اونم و تاک از که ازش انگور میکندم. باز یک شاخ انگورم کندی. یادت آمد؟
که یادم است. یعنی فکر میکنی ما خاندار خود شدیم؟
تو یک حرکت بکو. شاید تانستیم خانم بخریم بخیر.
یعنی میشه؟
شاید شد.
البته خو با خو فرق داره. او خو دیگه
خو دیگه. تا حالا که ما دیدیم کل خوای تعبیر خوبی داشته.
دو ماه بعد
خب خیلی خوشحال هستم باور که قدر خوشحال هستم که نمیفهمید در کالایم جایی نمیشم دیدی تانستیم خانه بخریم بخیر این از کوچکشی و تو چیزا بیخی گوش و بینیم و بیغم شد میگم تو خوش نیستی؟
خوش؟ چرا خوش هستم بسیار آرزو داشتم یک سقف بالای سرم از خودمون داشته باشیم خوش هستم دیگه اما تشویشم دارم از بابت قرض و قوالا دیگه اگر ما بمرم چطور خواهد شد
ای بابا دانه تو از خیر واکو مرد بعد از چند مدت میبینی که قرضارم دادیم بخیر تیر شده رفته
یک چیز میگی نشبه که نتانم قرض مردم بتم
نمیفهمم تو چرا قدر تشویش داری این بخیر کار میکنی، زامت میکشی، درآمد داری، باز میدیم قرضارم کم کم خلاص میکنیم. من کمکت میکنم.
کمکم میکنی؟ چطور کمکم میکنی؟
قالین. قالین میبافم. من یک عمر در خانه آقایمشان قالین بافتم. میفهمی که خوبم یاد دارم. میشینم قالین میبافم. چی پروا داره یکم هم در خانه تو زامت میکشم.
میفهمی به چی فکر میکردم؟
به چی؟
به این که همیشه برای که مردها کارهای بزرگ بکنه حرکت های بزرگ انجام بده پای یک زن در میان است
بله پای یک زن عاقل
راست میگی او هم تو عاقل
تو که هست بله پای یک زن عاقل نه هر زنی
خونه چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی وقتی از خونه دور شدم وقتی ازم دوری تازه میفهمم چقدر سخته واسم اون اینجوری مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه با تو بودن برای من قد زندگی میگرزه اشتی شبیه تو برام دنیا و نمیزخواست
خب دوستای عزیز و لحظات پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم امیدوار هستیم که از برنامه امروز لذت برده باشین درباره حرکتی هفته با شما صحبت میکنیم و فردا هم انشالله توفیقی باشه و در کنار شما باشیم بزرگی میگه که بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم به این است که با کدام جهت در حرکت باشیم گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم آنچه مهم است این است که باید حرکت کنیم نه اینکه بی اراده در گوشه‌ای بنشینیم تا فردا خدا یارتان
بله عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند به سفر میریم با برنامه سفر و چکر
سفر و چکر
سفر و چکر سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. دوستان سفر دوست و چکر دوست، در این فرصت اسب برنامه را زین کرده و راهی ولایتی نوپا می شویم. ساحه دیدنی در ردیف ولایت شمالی افغانستان و تقریبا میانی ترین نقطه در سرحدات شمال افغانستان، بسر پل. از همراهیتان در این سفر سپاس فراوان. شنونده خوب ما نیاز محمد از گردیز درباره درخت چنار معروف سرپل معلومات خواسته و گفته که بسیار شایق شده تا سفری به این شهر و زیارتگاه آن داشته باشد. نیاز محمد جان، تشکر از ارتباطت با برنامه سفر و چکر. ما این معلومات را تهیه و به شما و سایر علاقمندان تقدیم میکنیم.
بزرگترین درخت کهن در سرپل هنوز زنده است. درخت چنار کهن با 35 متر ارتفاع و نزدیک به 12 متر قطر در مرکز ولایت سرپل نزدیک زیارتگاه حضرت امام یحیی بن زید شهید، یکی از بزرگترین و کهن‌ترین درختان در این ولایت می باشد که هنوز هم سبز و تازه است. این درخت در 100 متری زیارتگاه حضرت امام یحیی بن زید شهید در قریه امام خرد مرکز شهر سرپل در سمت غربی زیارتگاه موقعیت دارد. به باور برخی باشندگان محل و مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، عمر این درخت را که یکی از عجایب مهم در این ولایت به شمار می رود بیش از 500 سال عنوان کرده اند.
چنار باید گفت که چنار از نگاه حجم یا بزرگی بسیار بزرگ است، بزرگترین چنار است، تاریخی است و از روی تخمین ما گفته میتونیم که بیشتر از 500 سال ای عمر داره. ولی اگر بیاییم که ای را علمی ثابت بکنیم، ای و فرد مسلکی کار داره، ای از نگاه باستانشناسی باستانشناس در این رابطه تحقیقات خود بکنه، بعد از نتایجش چی باشه بعد از اون ما میتونیم که بگیم. ولی از نگاه تخمین ما گفته میتونیم بیشتر از 500 سال عمر داره، ولی امر دقیق نیست.
در تنه این درخت میخهایی که کوبیده شده است شماره بنابر عقاید و اخلاصی که به حضرت امام یحیی بن زید شهید دارند، دندان درد و یا سردردی که داشته باشند جهت شفایابی به این درخت میخ میکوبند، هرچند که جواز شرعی ندارد.
ولایت سرپل ولسوالی‌های متعدد دارد، اما چند ولسوالی آن شهرت زیاد دارد، مثل سانچارک که سنگچارک هم گفته شده و نیز ولسوالی بلخاب که نامی به اندازه خود ولایت دارد. اینک همراه با شما درباره بلخاب میشنویم.
بلخاب یکی از ولسوالی های ولایت سرپال و در جنوب این ولایت قرار دارد. ولسوالی بلخاب از جنوب با ولایت بامیان، از شرق با ولایت سمنگان و از شمال با ولایت بلخ وصل است. ولسوالی بلخاب 2974 کیلومتر مربع مساحت داشته و متشکل از 126 روستا و 72 شورای محلی می باشد. مردم این ولسوالی متشکل از اقوام ازاره، تاجک و سادات می باشد. این ولسوالی مکان فوق‌العاده‌ای و محیط مناسب برای جذب توریست و گردشگری به شمار می آید و اکثر میوه‌های موجود در افغانستان نیز در این ولسوالی وجود دارد. دره مزار که یکی از دره های معروف بلخاب می باشد، مرکز سعادات بلخاب نیز است که مقبره جد سعادات بلخاب میر سید علی ولی در آنجا قرار دارد. معدن مس بلخاب با وجود این که در کنار دریای بلخاب واقع گردیده است، ساحه با وسط 453 کیلومتر مربع را پوشش می دهد. یگانه چالشی که مردم بلخاب اما ساله با آن دست و پنجه نرم می کنند، رای مواصلاتی آن بنابر کوهستانی بودن این ولسوالی است که در سایه قم‌کوتل پس از برفباری ها عرضگاه مسدود و باعث بندش راه های مواصلاتی آن ولسوالی می شود.
از بابت ساختار جغرافیایی یک منطقه کوهستانی می باشد که 75 فیصد زمین آن از کوه‌ها و متباقی آن از زمین‌های هموار تشکیل گردیده. دو دریا موسوم به تور و اسپین در سرپل جریان دارد که زمین‌های زراعتی را آبیاری می کند. در فصل زمستان آب این دریاها زیاد شده، اما در فصل تابستان که نیاز به آبیاری زمین‌ها زیاد می‌شود، آب آن کم می‌شود. کار روی سیستم قطره‌ای آبیاری زمین نیز در این ولایت جریان دارد و اگر تطبیق گردد، بخش زیادی از زمین‌ها سرسبز خواهد شد. سرپل یکی از مناطق باستانی شمال هندوکش است که در تاریخ به نام‌های انبار، جوزجانان، گوزگانان، جوزجان، گوزگان و غیره یاد گردیده است. هیوان تسنگ جهانبین معروف چینی گفته است که جوزجان دارای کوها و دریاهاست و آبش گوارا و شیرین است و اما ولسوالی معروف سانچارک سرپل.
ولسوالی سانچارک در 77 کیلومتری شهر سرپل قرار دارد. ولسوالی سانچارک از شمال با ولسوالی سوزمقله، از شرق با ولایت بلخ، از جنوب با ولسوالی بلخاب، از غرب با ولسوالی کوهستانات هم مرز است. شهر توبزار مرکز این ولسوالی است. جغرافیای طبیعی سانچارک را تپه های خاکی پیوسته و کم ارتفاع تشکیل می دهد که برای کشت دایمه مناسب است. آبها و چشمه‌سارهایی که از جنوب و جنوب غربی جریان می‌یابد و از میان تپه‌ها می‌گذرد، ولسوالی سانچارک را 7 تگاب دره اصلی و چند تگاب فرعی تقسیم می‌کند و سرانجام به سمت شمال سرپل جریان می‌یابد.
ولسوالی سنچارک به صورت عموم دارای آب و هوای معتدل است. با این حال گاهی اوقات در گرمترین روزهای تابستانی دمایش به 40 تا 42 درجه می رسد و در زمستان تا حدود 10 درجه زیر صفر هم ممکن است برسد. این ولسوالی در سال 1367 هجری شمسی در زمان حکومت دکتر نجیب الله پس از آن که سرپل ولایت شد جز ولسوالی های درجه یک این ولایت به شمار رفت. مرکز این ولسوالی شهر تگزار است.
حکیم ناصر خسرو بلخی، شاعر و فلسفه‌دان معروف، در سال 437 هجری در جوزجانات قدیم آمده و آن را به جهت مرکز جوزجانان بودنش جوزجانان خوانده و گفته است که پس از آنجا به شبورغان رفتم، شب بدیه فاریاب بودم و از آنجا براه سنگلان و طالقان به مرو الرود شدم.
ولسوالی سانچارک از همان قدیم دارای اف تگاب یا تک آب بوده که ولسوالی های سوزمقله و گوسفندی امروزی نیز شامل این اف تگاب ولسوالی سانچارک می شد. تگاب جویبار که فعلا بخش اعظم آن مربوط ولسوالی سوزمقله می شود، پیش از آن مربوط ولسوالی سانچارک بود. تگاب ده مرده و مسجد سبز، تگاب انگشت شاه، تگاب چارو، تگاب پاله، تگاب علمه، تگاب آبخور که فعلا این بخش ها مربوط به ولسوالی گوسفندی امروزی میگردد، پیش از آن مربوط به ولسوالی سنچارک میشد. بالای سار ولسوالی سنچارک در نزدیکی بخش کنه شهر تگزار قرار دارد که حدود 200 سال دارالحکومه سنچارک در آنجا بوده. ولسوالی با عنوان عمده‌ترین منطقه تولید انگور کشمش یاد می شود. بر اساس گزارش ها 80% مردم ولسوالی سانچارک مشغول کشاورزی و مالداری می باشند.
همسفران عزیز، لطفاً باز هم در سفرهای بعدی همراه ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خدا قوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی،
بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده. توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
Thank you. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام آفریننده نور و ایمان. سلام یاران مهربان رادیو دری، شمایی که سر برنامه قرار بندگی حاضر هستین و قرار من یادتان نرفته، خوش آمدید. خدا شکر میکنیم که در این لحظه های قرار بندگی قراره که با هم باشیم و با هم با خدا حرف بزنیم. در این لحظه های اذان ظهر به افق کابل کنارتان هستیم و قرار است که از خدا بخواییم که نور ایمان را به دلهای من بتابانه. و اما اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 تنین انداز خواهد شد. عزیزان وقتی خردتر بودیم از تاریکی می ترسیدیم، کلانتر که شدیم متوجه شدیم اگر او تاریکی وجود نداشته باشه نور خودش را نشان نمی ده و او نور است که تاریکی را از بین می بره. بزرگتر که شدیم با آگاهی و دانش بیشتر فهمیدیم که او تاریکی جهل ماست و او نور آگاهی ماست. هر قدر که آگاه تر باشیم، معرفت بیشتر داشته باشیم، میتونیم نقطه های تاریک زندگی من را کمتر و ترس های من را از بین ببریم.
از امام رضا علیه السلام سوال شد که عقل و هوشیاری چگونه است؟ حضرت در جواب فرمودند تحمل مشکلات و ناملایمات، زیرک بودن و حرکات دشمن را زیر نظر داشتن و مدارا کردن با دوستان.
امام رضا علیه السلام به تعبیری اگر به فرمایشاتشون در روایت‌های مختلف دقت بکنیم ببینیم که امام رضا علیه السلام پرچمدار عقلانیتن، یعنی افراد رو به سمت عقلانیت گرایش میدن. در روایات میخوان کارکرد عقل رو نشون بدن و یکی از اون روایت‌ها همین روایته که انسان عاقل باید بفهمه و دقت بکنه و تعقل و تفکر بکنه و این رو به خودش بچشاند که دنیا سختی هایی دارد و این سختی ها نباید او رو از پا در بیاره. انسان عاقل باید به خودش بفهماند و دقت بکند و این رو مورد توجه خودش قرار بده که از دشمن نباید غفلت کرد. دشمن دوست داره ما سستی کنیم و از همون قسمتی که ما سستی کنیم دشمن نفوذ میکنه. پس انسان عاقل کسیه که دقت بکنه و حرکات دشمن رو زیر نظر قرار بده تا گرفتار نفوذ دشمن نشه، چنان که قرآن هم به این مطلب اشاره داره، میفرماید اگر شما سستی بکنید دشمن از همونجا به شما ضربه خواهد زد. گاهی وقتا تا صحبت از دشمن میشه ما فکر میکنیم حتما یک شخصی بیرون، یک شخصی خارج از مرزها یا در همسایگی ما در شهر ماست. گاهی وقتا این دشمن نفس ماست، خود ما هستیم. و نکته آخری که تو اینجا مورد توجه قرار میگیره، دوری از اختلاف نظر و پرداختن به دوستی هاست. یعنی اگر ما این موضوع رو مورد توجه خودمون قرار بدیم، در میابیم که قطعا در بین دوستی ها اختلاف نظرهایی وجود داره و این اختلاف نظرها طبیعی است و نباید ما رو از همدیگه دور بکنه.
خدا را شکر میکنیم برای این لحظه هایی که روزی من شد تا همراه شما دوستان نازنین خود باشیم. دوباره یادآوری میکنم که قراره هر روز من فراموشتان نشوه. همینجا رادیو دری برنامه قرار بندگی را بشنوید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام به تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان بس به تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. امروز هم چند دقیقه خدمت شما هستم تا یک پیام قرآنی دیگه رو با هم مرور بکنیم. خداوند در آیه 31 سوره نحل وصف کوتاهی از بهشت‌های عدن داره و فرموده بهشت‌های جاویدان است که از زیرش نهرها جریان داره، اونجا هر چی بخوان فراهمه. بعد فرموده اینجوری متقین رو پاداش میدیم، یعنی اهل تقوا رو، پرهیزکاران رو. تقوا یعنی خیشتنداری از گناه. متقین کسایی هستن که مراقب خودشون هستن، از نافرمانی خدا خیشتنداری میکنن. متقین یا پرهیزگاران نشونه های متعددی دارن. چند تاشو خدمتتون عرض میکنم. اونا به غیب ایمان دارن. روزای قبل غیب رو براتون توضیح دادم. اهل نمازن، اهل انفاق و بخشش به نیازمندا هستن. به کتاب خدا باور دارند. به پیمانهاشون وفا میکنند. اهل پیمان شکنی نیستند. آدمای صبوری هستن و ده ها صفت و ویژگی دیگه. خب نتیجه این همه شایستگی چیه؟ این که خداوند متقین رو دوستشون داره، فقط اعمال با تقواها رو میپذیره. برید ببینید تو قرآن خدا به متقین چه وعده هایی داده، چه پذیرایی از اونها در بهشت هاش میکنه. خیلی ارزشمنده. برای چی؟ برای اینکه اونها در دنیا از چیزهایی که خدا نخواست گذشتن و خودشون رو نگه داشتن. حالا خداوند هم همه چیز رو در اختیارشون قرار میده، بهترین ها رو براشون رقم میزنه. کاش ما هم همراه اونا باشیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن،
به سوی تو فنم هم وردن، کتابی پر گناه آوردن.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این کار، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
گر طالب راه حق شوی راه پیداست، او راست بود با تو تو گر باشی راست. وانگه که با اخلاص و درون صافی
او را باشی بدان که او نیز تو راست.
هر زمانی شب من